أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. گفت استدراک مختصری در اون بحث انما یحلل الکلام و یحرم الکلام که عرض کردیم در کتاب مجله آمده. امروز تصورم شاید سابقا دارم یادم رفته بود، امروز تصورم باز این کتاب الاشباح و نظائر جلال سیوطی رو نگاه کردم، دارم ایشونم نوشته العبرت و بالمقاصد لا باللفظ و فروع نسبتاً فراوانی آورده، خیلی فروع آورده، چند صفحه همش فرعه و منها و منها، که مثلا یه تعبیری بگه که این دوران هم میشه بین هبه و بین بی، بین هبه و کذا الاخر. نمیدونم اگه آقای مایل باشن که بیایم بخونیم. خوندن اون خیلی خوبه، چون واقعا در این کتاب الاشباح و نظائر، البته ایشون شافعیه ها، اون کتاب فقهی رو عرض کردم، احتمال میدم این توی مذاهب اهل سنت، البته اونجا هم از خود اصحاب خودش اونجا اقوالی رو که نقل میکنه از خود شوافعه، به اصطلاح شافعی هاست، در خیلی از دو قول نقل میکنه و قال فلان و قال فلان، دو قول نقل
میکنه
دیگه. حالا آخرش رو قول شما، چون دیگه نزدیک عید عمر هم هست. حالا عرض کنم خدمت با سعادتتون که اگر مایل باشیم میخواین از این دستگاه ها بخونیم، من چند تاشو بگم، اما از یک جهت خوبه که آقایون مثلا یواش یواش عادت کنن که مثلا این فروع فراوانی رو که اهل سنت آوردن رأی شیعه هم در حاشیهش نوشته بشه، که مثلا رأی ما هم اینه که اینطور باشه. بعد از اگر مایل این که روز بیارم بخونیم، خیلی فروع داره، چند صفحه است و حقم اینه که معظم اون فروع باطل هست، چون تابع لفظ هستیم، معظم اون فروعی که ایشونجا آوردن باطل هست. علی حال اگر مایل بودین، چون این تأثیر انما یا حرم الکلام غیر از حالا اون عبارتی که در شرح مجله آمده و بعض از مواد قانونیش، ایشون بیشتر فروع آورده که ایشون میگه اگر لفظ حساب بکنیم اینطوره، اگر معنا رو حساب بکنیم اینطوره، و درست هم هست اجمالا. اگر این دستگاه ها داشته باشی، این جلد دوی الاشباح و نظائر چیه؟ اله بالقصد لا باللفظ چیزی بلا؟ عبره یا چیزی یاد یادم باشه. نه ایشون اصحاب که عرض کردم اونا اینجور معنا کردن، اهل سنت، بله اهل سنت اینجور گفتن، تو اصحاب ما این عبارت رو آوردن چون از اونا گرفتن عوضش کردن، خرابش کردن، اونا به همون ظاهرش عمل کردن. علاقه تابعت للقصود این در الاشباح و نظائر هست. حالا اگه میخوایم بعضی از فروعشه همچی خیلی سریع اگر هست اینجا بیارین، اشباح و نظائر سیوطی، چون مذاهب اربعهشون همشون اشباح و نظائر دارن، اسمش یکیه، مالکی داره، حنفی داره، اینه که به نظر من هم مشهورترش مال همین شوافعه، مال جلال سیوطی است که جزو شافعی هاست. اگر آقایون خوندن خواستن بخونن چند موردش رو، من یه توضیحی اجمالا عرض بکنم که چطور مثلا ایشون و در اون جور جاها اون، البته که البته یک مثالش من سابقا خوندم خودم، اینجا هم داره ایشون، به تو که سکنا هذه الدار لمدت شهره، اگر معنا رو حساب بکنیم اجاره میشه، لفظش به تو گفته، به تو برای نقل احیانه، ایشون گفته فی وجهان، ولیکن پیش ما سعی این که باطله، چون اجاره باید با لفظ خاص خودش باشه، با به تو اجاره نمیشه. این انما یا حدل کلام یعنی این، اگر گفت آجر تو که هاده دار مدت شهرن به کذا، درست، اگر گفت به تو که منافع هاده دار مدت شهرن به کذا، این باطله. اونایی که گفتن اعتبار به معناست گفتن درست. این فرق بین این دو قول که عبرت به معناست یا عبرت به لفظ. پس حالا این مثال داره، حالا
اگر اصلا لفظ رو نگه بگی این کار رو انجام بده، به این
از مثال هایی که ایشون زده اینه، اگر بگه ببینید انشالله این بعد خواهد آمد، اگر گفت اعتق عبد که انی یا تصدق به مال که انی، اعتق عبد که انی، آقایان گفتن نمیشه عبدکه باشه و انی، اگر عبد تو تو از حبم بشه. پس این مفادش این است که درش خابیده به درات اقتضار و فلان، در اون متضمن این است که ابتداءن ملکنی عقدک، تو وکیلی از طرف خود من که عقدتو تملیک من بکنی، ملک من بشه، بعد که ملک من شد از طرف من وکیلی این که آزادش بکن. اعتق عبدک انی معناش اینه. بعد ایشون یه مثال دیگه میزنه، اعتق عبدک انی به الفه، آیا این بیع توکیله؟ یعنی اولا بفروش، اونجا اعتق عبده که تملیک مجانی بود، آیا این بیع یا نه؟ انصافا اینم مشکل. به معانی ها و خیلی مثال آورده، خیلی بعضی مثال هاشو بخونی جلد دوست دیگه نمیدونم، من یکی من از این چاپای جلده که دو جلدیه نمیدونم، جلد دو بود ظاهرم، قرض یکیش هم این مثاله، عده از این مثال مخواهیم بخونیم من حالا که البته این اختلاف هایی که ایشون نقل کرده بین علمای شافعی است، نه کل علمای اسلام، اینه که ایشون نقل کرده بین خصوص علمای شافعی. الان یا حالا برگردیم حالا بحث خواهیم، اگه مایل بودین یه روزم خودم میارم کتاب بخونیم براتون تا نتیجه این فروع روشن بشه. پس این مطلب رو اجمالاً انصافش وقتی آدم نگاه میکنه کلمات اینها، ظاهراً جو عام در اهل سنت عبرت به معانی بوده و در فقه اهل بیت عبرت به الفاظ بوده، البته به لحاظ معانی که داره و عقدی که ازش قصد شده. بعد ایشون مرحوم شیخ تنبیهاتی رو در اینجا فرمودن، این روش که بعد از بحث تو رسائل هم شیخ داره بعد از بحث تنبیه بیاره، حالا از اشاره تنبیهاتون آقا گرفتن یا راه دیگریست، این یکی از روش هاییست که مرحوم شیخ داره در هر کتب خودش، اول مطلب میاره بعد به صورت تنبیهات مطالبی رو بیان میکنه که گاهی مطالب اصل مطلب هست. حالا راجع به این مطلب که چرا اسم اینا رو تنبیه گذاشته وارد بحث نشه. از ظاهر ان المعاتات قبل اللزوم علی القول به افادتها الملک بیعون، مرحوم شیخ در تنبیه اول دو تا مطلب رو متعرض شدن، یکی این که آیا شرایطی که در باب بیع هست آیا در معاتات معتبره، مثلا علم به عوضه در باب بیع هست آیا در معاتات هم معتبره یا نه. مطلب بعدی ایشان در این مطلب، آیا آثاری که برای بیع بار میشه مثل خیار مجلس برای معاتات هم بار میشه یا نه. ایشون در این تنبیه خلاصش این دوتا مطلب رو میفرماید. عرض کردم ما چون یه برنامه داریم که کل مطلب ایشون سریعا لاقل خونده بشه، اون مقدارش که باید حذف بشه حذف بشه، یه مختصری اصل خود من، ایشون نحوه ورود و خروجش در بحث همون مطلبی است که در خود بحث معاتات فرمودن، که آیا معاتات افاده اباحه میکنه یا افاده ملک میکنه، این دوتا، آیا قصد ملک درش بود یا قصد اباحه، اون ملکی هم که پیدا میشه آیا ملک متزلزله یا ملک ثابته، لازمه ملک دائمه به اصطلاح، ثابته متزلزل نیست. ایشون طبق اینجور وارد بحث شدن که اگر معاتاد افاده ملک کرد این اینطور، اگر افاده اباحه کرد با قصد اباحه، قصدش هم اباحه بود افاده اباحه، قصدش تملیک ملک بود افاده اباحه کرد. روی این فروع روی این احتمالات ایشان نتیجه گیری میکنن. پس بحث اول ایشان، اما عرض کردیم ممکن است این بحث رو از راه دیگری وارد بشه، آقای خویم از همین راه ایشان وارد شد، مرحوم آقای خویم از همین که مفید ملک یا مفید اباحه است، قصدش ملک بوده قصدش اباحه بوده، ملک ثابت ملک اینجوری وارد شد. لکن عرض کردیم ممکن است بحث رو از زاویه دیگه، حالا من الان سریعا عرض میکنم که به ذهن ما میاد بهترین راهش این باشه که آیا بیعون یا معاوضتون مستقله. حالا معاوضه مستقله شده اثرش ملکه، ملک متزلزل اباحه است، اون بحث دیگری است. بهترین راهش اینه یا اصولا فاسدون هیچ اثری برش بار نمیشه حتی اباحه تصرف. به نظر من میاد بهتر بود بحث رو اینجوری مطرح میکردن. اگر قائل شدیم بیعون، خب معلوم شرط بیع داره. اگر قائل شدیم معاوضتون مستقله، اون شرایطی رو که در باب بیع گفته باید یکی یکی نگاه بکنیم. اون شرایط برای خصوص بیعه از تو معاطات نمیاد اگر بیع نبود معاوضه. اگر اون شرایط برای مطلق معاوضه است در معاطات نمیاد. نکته فنی اینه، روشن شد؟ اگر گفتیم هم فاسده که چیه فاسده دیگه، جای این تنبیه نیست، جای این بحث نیست. من به نظرم میاد اگر اینجوری بحث روشن شد چجوری شد؟ ایشون از راه افاده ملک، افاده اباحه، اینطوری از این راه. اما این راه به نظر من خیلی روشن نمیاد. روشنترش این بود، حالا ما میخونیم عبارتشون اجمالا، لیکن از همون اولا تعلیق خودمون رو عرض بکنیم. به ذهن ما میاد که از این راه وارد میشد ایشان بهتر بود. بیعون، اگر گفتیم بیعون، خب تمام شرایط بیع داره دیگه، خب واضح هم هست و تمام آثار بیع هم داره، خیار مجلس داره، خیار حیوان داره، الاخره. اگر گفتیم لیس بیعن، معاوضتون مستقله، اینجا باید بحث بکنیم این معاوضه مستقله چه اثری داره. مثلا معاوضه مستقله اگر افاده اباحه کرد، آیا معقول هست که بگیم خیار درش هست یا نه؟ اینا بحث داره. چرا انصافا این بحث میاد. و اگر معاوضه مستقله است، این معاوضه مستقله چیه حقیقتش و اصولا دلیل بر صحت این معاوضه مستقله چیه؟ از ظاهر ان المعاطات قبل اللزوم علی القول به افادت و الملک بیعون، بله ظاهر من کلام المحقق الثانی فی جامع المقاصد انه مما لا کلام فی حتی عند القائلین به کنها فاسدتن، که تا اگر معامله فاسدن باشه بیه. کل علامه فی النهایه، مراد ایشون در علامه فی النهایه یعنی علامه در کتاب النهایه فاسده، مراد اینه
بیه فاسد.
و دل على ذلك تمسكهم له بقوله تعالی احل الله البيع تمسک. البته عرض کردم کرارن و مرارن و تکرارن امثال مرحوم شیخ انصاری که حالا ایشون چون از کتابخانه خیلی کوچیکی داشتن تو خود ایشان میفهمه از کتب روایت در یک رسائل ایشان چه رساله نکاح صوم وقتی نگاه میکنم بیه مناسبتی ایشون میفهمه از کتب حدیث پیش من فقط استفسار هست. حالا خیلی مهم و عجیب، تهذیب مهمتر از استفسار در حدیث. من غیر از کتاب استفسار چیز در حدیث ندارم پیش خودم. به هر حال کاملا واضحه که مرحوم شیخ کتابخانه بسیار کوچیکی داشتن رضوان الله تعالی علیه. دستان هر دو شیخ، هم شیخ طوسی هم شیخ انصاری، هر دو بزرگوار، اون شیخ در فقه، این شیخ در اصول، هر دو بزرگوار کتابخانه شون کتابخانه کوچیکی بوده. و تمسکهم له به قوله تعالی اهل، لکن عرض کردیم اصلا از قرن دوم این بحث مطرح شد. حالا چون علامه رو ذکر می، علامه در قرن هشتمه، خود اهل سنت هم دارن اصلا این بحث، اهل سنت هم دارن در کتب اهل سنت. اونایی که از قرن دوم گفتن که دلت الایت المبارک کل ما یسمى بیعا ولو در زمان شارع اسمش بیع نبود، ولو بعدها اسمش بیع بشه. و معاطات هم بیع آن فیشمول هو قوله تعالی احل الله. در از این بحث سابقه اسلامی داره، خودتون رو محدود به مثل شیخ انصاری و که قرن به اصطلاح 13 بوده یا مثلا قبل از ایشون مرحوم علامه یا جامع المقاصد که قرن 9 یا 10 ایشان، این محدود به اینها نمیشه که قرن 10. و اما علی القول به افادت حالل اباحه فظاهر انها بیع عرفی، بیع بودنش روشنه. لم یؤثر شرعا الا الاباحه. حالا این لم یؤثر شرعا تصویرش باید اینجوری باشه که بیع عرفی است، فنفی البیع عنها فی کلامهم و معاقد اجماعاتهم هو البیع الوفی شرعا اللزوم زیادتن علی ذلک زیادتن علی الاباحه. از کلم مرحوم شیخ قدس الله، بله گذشت اینا، اما انصافا ورود این نحوه بحث اصلا خیلی چیز علمی نداره. حالا البته اباحه من ان مقصود المتعاطیه این فی المعاطات التملک والبیع، ملک باشه که تملیک باشه، قصدشون تملیکه اما اباحه، یعنی به عبارت اخرى قصدشون تملیک شخصی، قصد شخصیشون تملیکه اما اباحه شرعیه، به لحاظ مالکی تملیکه به لحاظ شرعی اباحه است. خب گذشتم که این اشکالم داره. و اما علی محتمله بعضهم بل استظهره من ان محل الكلام ما اذا قصد مجرد الاباحه فلا اشکال فی عدم کونها بیعن عرفن ولا شرعن. ظاهرا مراد از این اباحه اباحه مالکیه، الا مجرد الاباحه. پس این اباحه‌ای که در کلمات شیخ آمده دو تاست، یکیش اباحه شرعی است، یکی اباحه مالکی.
تملیک
نه، تملیک نیست اباحه. اباحه مالکی مثل مهمانی که میاد پیش شما، این اباحه مالکی است. اباحه شرعی مثل قولی تعالی، مثل قولی علیه السلام موتان الارض، موتان یعنی موات الارض، لله و لرسوله ثم هی لکم منی ایها المسلمون، این از پیغمبر نرد، ثم هی لکم منی. این رو اصطلاحا اباحه شرعی میگن. یه چیزی رو شارع اجازه میده، مثل که بنابراین این که مثلا اجازه میده شارع شما این مال لغته رو بردین، یا اجازه میده شارع مثلا این تصرف انجام بدین، یک چیزی رو اباحه شرعی است. پس این عبارت روشن شد. و اما علی القول به افادت حال الاباحه فظاهر انها بیع عرفی لم یؤثر شرعا الا الاباحه.
اون ماره
مثل حق ماره، مثلا حق ماره هم شرعی میشه، مالکی نیست. پس این دوتا اباحه در کلمات شیخ آمده با فاصله چند صد، اولی اباحه شرعی مراده، دومی اباحه مالکی مراده. در اولی اینطور میخواد بگه قصد شخصیش تملیکه، اثری که بار میشه شارع بار کرده اباحه است. اما در رأی دوم میگه نه، قصدش هم اباحه بوده، اباحه مالکی است و اثرش هم اباحه است.
کجا فهمیدن قصدش اباحه بوده؟
بلا؟
کجا فهمیدن قصد متبایده؟ اذا
قصد دا مجرد الاباحه.
خب این که خیلی
نه، این که شما مثلا در خارج چی کار میکنید؟ ایشون میگه ظاهرا که قصدشون تملیکه، اباحه نیست که. از کجا فهمیده؟ به لحاظ خارج در مهمان که شما تملیک نمی‌کنید، قطعا اباحه است. اما معاطات انصافا، یعنی کلمات اینها یه مقداری معاطات انصافا مثل مهمان نیست دیگه، نمیشه انکار کرد. شما پیش مهمان که قضا می‌ذارین که شبهه تملیک نیست روش اصلا، اباحه تصرف قطعا، یعنی معاطات قطعا اینجور نیست. مهمان قضا پیش مهمان میزه، مثل پولیس که میزه دم دکان و نان برمیداریم، خب قطعا اینطور این میگه از کجا؟ خیلی میگه قطعا اینطور نیست، قطعا اباحه شخصی نیست. و علی هذا فلا بده، حالا اگه اباحه شد، یا اباحه شرعی یا اباحه شخصی، عند شک فی اعتبار شرط فیها من الرجوع الى الادله الداله على صحت هذه الاباحه العوضیه، شاید مراد ایشون اباحه عوضیه همون معاوضه مستقله باشه، شاید من خصوص او عموما. آیا ما چیزی داریم که بگه شما اگر تملیک قصد کردین، معاوضه کردین، شارع بار میکنه، شما این کار رو میتونید بکنید؟ اگه بنا شد عقد نباشه، چون عقد گره زدن میخواد و نیست، باید یک دلیل دیگری بیاد بگه این معاوضه مستقله صحیحه. این بحث لو، این بحث علمی ساست. آیا دلیلی داریم که بگه این معاوضه مستقله صحیحه؟ فلا بود یا باید خصوصش در خصوصش باشه یا عام. و حیث ان المناسب لهذا القول التمسک فی مشروعیتی به عموم الناس مسلطون علی اموالهم، دلیلش این الناس مسلطون علی اموالهم کان مقتضی القاعده نفی شرطیت غیر ما سبلتن شرطیتو کما لو تمسک لها به سیره کان مقتضی القاعده العکس بطلان. البته تقدم الکلام مرارن و تکرارن الناس مسلطون علی اموال روایت نیست و نسبت داده شده به بعضی از علمای عامه اصلا، اسمش هم بردن الان تو ذهنم نیست اینجا، خیلی هم مشهور نیست، جزو مشاهیر علما حفظ میکردم اسمش، نسبت داده شده که این کلام اوست و من عرض کردم احتمال قوی میدم که این جزو قوانینی بود در اسلام داخل شده، یا روم باستان یا یونانی یا همین به هر حال چینی هندی از یک طرف به ذهن میاد که این مسئله نباشه که روایت باشه، شواهد روایی کلا نداره، نه اینکه بعضی و اینکه مثلا نبوی اون ضعیف اون منجبران به عمل اصحاب، اصلا نبوی بودنش روشن نیست، ضعیف بودن اصلا نیست که حالا ضعیف باشه یا نباشه، و این جوارم که قطعا قولان ساله به انتفاع موضوعه. علاین کیف ماکان و عرض کردیم بنابر که قبول بشه مثل مرحوم شیخ احتمال داده و این رو مرحوم سیدی یزدی هم قبول کرده، عرض کردیم الناس مسلطون علی اموالهم سه تا معنای رئیسی برای ذکر شده، یک مردم هر تصرفی رو در اموالش رو میتونن بکنن، تصرف ها، دو هر تصرف و هر نقل و انتقال، هر نوع معاوضه، سه نه مردم مسلطون علی اموالهم اون کارهایی رو که شارع انجام اجازه داده انجام بدن، مثلا شارع اجازه داده فرض کنین این لباسی رو که این مثلا پارچه رو گرفتین لباس درست بکنین، اجازه داده مثلا رو فرشی درست کنین، روی متکا بگذارین، روی دوشک بگذارین، آویزون کنین پرده اینا، اما اگر مثلا اونین گفتین آیا شارع این پارچه رو تو دریا بندازم بسوزونم، این نه، بگیم الناس مسلطون علی اموالهم، من چنین حقی رو دارم که این پارچه رو بسوزونم، لذا اولا این رو گرفتن برای نقل و انتقال، اونم نقل و انتقالی که شارع اجازه داده، شما میتونید این خونتون رو بفروشین چون شارع فروش رو اجازه داده، میتونید اجاره بدین چون شارع اجازه داده، اونجایی که شارع اجازه داده از کلمه این معنا رو آقای خویی فهمیدن، مرحوم سید از این روایت مبارکه فهمیدن، به قول آیون اصطلاحی دارن مشرع، این کلمه مشرع اینجا چون در این تقریرات ناینی که چاپ شده مشروعیتی نوشته، نه این ضبطش مشرعیتی نه مشروعیت، این عبارت معروفی است که میگن آیا الناس مسلطون علی اموالهم مشرع هست یا نه، مرادش از مشرع این معناست، یعنی هر معاملهی هر عقدی هر معاوضهی که بالخصوص در روایت نبوده شما میتونید اون رو صحیح بکنیم با الناس مسلطون، اگر توانستین میشه مشرع، نتوانستین یا مشرع نیست. مرحوم سید اینجا هم در همین جا هم حاشیه داره، مرحوم سید مشرع میدونه، مرحوم سید یزدی رحمه الله ایشون مشرع میدونه، و عرض کردیم اجمالا این متن ثابت نیست و احتیاجی به این بحثا نداره، اما اگر ما باشیم و محیط علمی و فقهی و قانونی که الان در غرب، اصلا غرب بنای اقتصاد غربی به همینه، الناس مسلطون علی اموالهم و مشرع میدونن، مثلا دنیای غرب واسه این اولا برای مشرعیت، یعنی تمام معاملات رو طرف میتونه انجام بده، این اصلا نظام قانونی میدونن، دقت فرمودید، ما نمیدونیم، اما در اصطلاح علمی امروز اگر این ماده یه ماده قانونی بوده که از یونان یا روم یا الان در زمان ما فرض کنید از غرب آمده باشه، اینا مشرع میدونن، اصل تفکر نظام سرمایه‌داری بر همینه، این مال من هر کار میخوام بکنم، حتی تصرف ها میخوام اطلاقش، میخوام بسوزنم پارچه رو بسوزنم، الناس مسلطون علی اموالهم، دقیقا بله بله، اصلا عقود رضایی رو با همین درست میکنم، هر عقدی میخوام بکنم، حتی قمار ممار. تمام عقود مهر دیگه، این اصلا اساس تفکره، و انصافا اگر این متن ما داشتیم حق با مرحوم یزدیه، انصافا حق با ایشانه، کلون که بلفر هست این، نه این کلا حق با ایشانه، این الان در دنیای غرب، در دنیای غرب که میگم چون اصطلاحا چون دنیای سرمایه‌داری در مقابل شهر که غالبا چپن سوسیالیستیه، در دنیای آزاد سرمایه‌دار مقابل غرب باشه یا شرق باشه شمالی ها چون در دنیای سرمایه‌داری این اصل مشرع اصلا، الناس مسلطون علی اصلا دلیلش هم همینه، این مال من مسلطم میخوام بسوزونم به هر کی میخوام بدم، به یکی بدم 10,000 تومان، به یکی بگم 50,000 تومان، به اصطلاح راضی به نحو قمار باشه، به نحو شانس و اتفاق و مثلا معامله ربوی، هر معامله رو من میتونم انجام بدم، مگر حالا یک جای قانون بیاد شبیه آیه مبارکه اوهل لکم اوهلت لکم بهیمت الانعام الا ما یتلا علیکم، به استثنای موارد حرام همه بهائم برای شما حلاله. این شبیه اونه، این آیه مبارکه، این حدیث اگه باشه. مهم میشینه که این حدیث نیست، اگر باشه انصافا حق با سیدی عزیز، انصافا حدیث گفته شده برای مشرعیت، لیکن چون قبول نکردیم نمیشه بهش تمسک. علایه حالن یکی از ادلهی که چون حال دیگه ما این یک دلیل قرار میدیم، الناس مسلطون علی اموالهم، اینه دلیل اول. یک اول دلیل اول برای این که هر معاوضه هر معاوضه در شرع مقدس امضا شده، دلیل الناس مسلطون علی اموالهم. خب این دلیل ضعیف. بله والحاصل ان المرجع علی هذا عند الشک فی شروطها ادلت هذه المعامله، این معامله مرادشون معاوضه مستقله باید باشه، مثلا بیمه، نمیتونم بیمه عقد بیمه انجام، هر جور معامله عقد بیمه هر قیدی توش بزن.
و اما دلیل خاص بود اونجا
سیره، حالا من بعد توضیح عرض میکنم چون مرحوم شه میخواییم کمی عبارتی چون بخواییم بعضی اقلاقهای در عبارت برداشته بشه. و اما علی المختار من ان الکلام فی ما قصد به البیت، مرحوم شیخ معتقد اصلا محل کلام در معاتات اونجاییست که قصد تملیک شده، قصد ملک شده، قصد به البیت. اگر ملک میگو بهتر از بی بود. فهل یشترط فی شروط البیع مطلقا املاک هزالک ام علال یبتنی علال قول به افادت ها للملک و القول به عدم افادت ها الا الاباهه. بله یشهد للاول که شروط بی کونها بیعن عرفن. عرض کردیم این مطلب رو از ما از قرن دوم علمای اهل سنت دارن، حتی تصریح میکنن که لازم نیست بی اون بیعی باشه که زمان شارع بوده، در طی زمان هر چی رو گفتن بیش آیه شاملش خود دقت کنید. این در قرن دوم نه اینکه الان قرن 14 و 15
بی دوره جاهلیت هم
حتی ها تمام بی ها، نه حالا جور جاهلیت آیه شاید شاملش بشه مشکل نداره، حتی چیزایی که بعد بی میگن اصلا تصریح دارن ما عده العرف بیعن، دقت کردیم؟ روشن شد؟ این استدلال رو که مرحوم شیخ نوشتن کونه ها بیعن عرفن، خوب دقت بکنه این رو اهل سنت در قرن دوم از فقهای قرن دومشون دارن، خوندم عباراتشونه، تصریح هم میکنن میگن مراد از اهل الله البیع نه اینکه اونه که زمان پیغمبر بیع بود، نه اونه که الان در قرن اول بیعه، تا الی یوم القیامه هر چی عرفن گفتن بیع آیه شاملش میشه، هر چی گفته شد بیع، ولو در زمان نزول آیات مثلا این جزء بیع نبوده، الان بیع کافیه. و یؤیده ان محل النزاع بین العامه والخاصه فی المعاتات هو ان الصيغه معتبره فی البیع. بله دیگه حالا این بقیه شو خودمون خیلی ایشون مطالبی فهم. و مقابل المشهور فی کلامه قول العلامه، چون علامه گفته به فساد المعاتات. بله این راجب حالا این اولی رو بعد تتمه عبارتش خودتون. و یشهد لسانی ام یبتنی ان البیع فی النص و الفتوا ظاهر فی ما حکم فیه باللزوم و ثبت له الخیار فی قولهم البیعان بالخیار ما لم یفترقا و نحوی. خیلی عجیب از مرحوم شیخ از که مثلا البیعان بالخیار تمسک بکنیم اسمش بی نیست، از کجاش در میاد البیعان بالخیار کجاش در میاد که این بی هست یا نیست. اما علی القول بالاباحه که افاده اباحه بکنه فواضح لان المعاتات لیست علی هذا القول بیعن فی نظر شارع، این مراد از اباحه اباحه شرعی، از لا نقل فیه عند الشارع فاذا ثبت اطلاق الشارع علی فی مقام نحمله علی الجری علی ما هو بیعن به اعتقاد العرف لاشتمالی علی نقل فی نظره. و اما این علی القول بالاباحه، و اما علی القول بالملک فلان المطلق ينصرف الى الفرد المحکوم باللزوم فی قوله، حتی اگر گفتیم افاده ملک میکنه، مراد ایشون از ملک ملک متزلزل باید مرادش باشه. در اینجا بگیم مثلا البیان بالخیار شامل این بیع میشه، ان الاصل فی البیع اللزوم و الخیار انما ثبت للدلیله الی آخره. و لا یبقى للمتعمل شک فی ان اطلاق البیع فی النص و الفتوا یراد به ما لا یجوز فسخ الا بفسخ عقدی به خیار او به تقایل، تقایل اقاله طرفین. این وجه دوم. و وجه سوم، بله، املا کذالک این مطلقاً ام یبتنی علی القول ما تقدم لسانی علی القول بالاباحه من سلب البیع. بعد ایشون خود مرحوم شیخ میفرماند و یمکن الفرق بین الشرط الذي ثبت اعتباره فی البیع من الناس فیهمل علی البیع العرفی و این لم یفد عند الشارع الا الاباحه و بین ما ثبت بالاجماع علی اعتباری فی البیع بناء على انصراف البيع في كلمات المجمعين الى العقد اللازم. این نکته فنی مطلب ایشان جای خودش، اما این نکته فنی ایشان درسته، یعنی این نکته که بیاییم در اون جهاتی که الان شک داریم برگردونیم به این که نکته اعتبار اون شرط چیه. یعنی حتی اگر معاوضه مستقل شد، اگر گفتیم در معاوضه مستقل هم این مطلب میاد، فهمم کنم بی باشه نباشه. مثلا ربا، آیا اگر مساوی نبود ربا توش میاده؟ نه. چهار تا مثلا فرض کنیم یک کیسه گندم 20 کیلویی گذاشتین، یک کیسه گندم 25 کیلویی برداشتین، نه معاتاد نقدن. اگر گفتیم ربا در مطلق معاوضه میاده، خب اونجا ربا، یعنی ایشون میگه بیاد دلیل رو نگاه بکنیم. اما اگر مثلا اگر آمد که در باب بی، مثلا باید در باب بی من با مثال لفظ عربی باشه، من با مثال، خب معلوم اینجا لفظ نداره که عربی باشه، اگرم پیدا بشه اباحه صرفه، اصلا اینجا دیگه محل کلام نیست که اون شرطش وجود نداره. مسئله علم به عوضین، اگر گفتیم دلیلی که علم به عوضینه در خصوص بیعه، در معاطا اعتبار نمیشه، شبیه مصالحه، چون میگن در مصالحه مجهول اشکال نداره، معاطا شبیه مصالحه میشه. اگر گفتیم نه در مطلق معاوضه علم به عوضه میخواد، تو معاطات هم دید. مسئله فرض کنیم قرار، اگر قرار گفتیم نسی که ما داریم نه نبیا عن بیع القرار، خب در بیع غیر بیع نمیاد، نه نبیا عن القرار در غیر بیع هم میاد. ببینید این نکته که ما در مثلا در خیار مجلس، چون بحث دوم ماست آثار، بیاییم بگیم خیار مجلس نمیاد چون البیعان بالخیار، چون اینجا بایع نیستن، بایع و مشتری نیست، اما خیار حیوان میاد. و چه فهم میکنه خیار مجلس نه؟ چرا؟ چون در خیار حیوان داره صاحب الحیوان بر خیار، دقت کنید، اگر شما جایی رفتین یه میلیون تومن گذاشتین یه گوسفند برداشتین قیمتش یه میلیون به نحوه معاطات، اینجا خیار تا سه روز دارین، چون در دلیل روشن شد در دلیل خیار حیوان عنوان بیع نیست، عنوان بایع الحیوان نیست، عنوان مشتری الحیوان نیست، عنوان صاحب الحیوان.
یعنی اگر معاطات بی نیست ولی در عدله باید نگاه.
آها احسنت، این نکته اساسی. البته مرحوم شیخ قدس الله نفسه در این مطلبی که فرمودن نظرشون بیشتر رو دلیله که دلیل لفظیست یا اجماع، دلیل لبی. این مطلبیشون هم درسته، میخوام بگم نه، یعنی به عبارت اخرى شما اگر در شرطی یا در اثری شک کردین غیر از این مسئله که ما آتاد بیانه، دلیل اون شرط و دلیل اون اثر رو هم نگاه بکنید. اگر دلیلش آمد که در مطلق معاوضه ولو معاوضه مستقله این خیار هست، خب ثابت میشه، باید بی باشه باید نباشه، روشن شد چی میخواید؟ یکی هم که مرحوم شیخ میگه دلیلی که بر او هست اگر لفظیست نمیاد، اگر لبیست میاد، یعنی دلیل لفظی نیست اما لبی میگیره اگر اجماع اینا باشه. لکن این نکته که من عرض کردم غیر از نکته شیخه، این خلاصش اینه که موارد رو فقیه باید حساب بکنه یکی یکی که در معاطات کدوم یکیش هست نیست. بعد ایشون بله بعد ایشون فرمودن ولی احتمال اول لا یخلو عن قوته، ایشون نظرش اینه که معاطات بیعه، لذا شرایطی که در بیع هست در اونجا هم به اصطلاح اعتبار میشه. بعد دیگه ایشون مطلق متعرض عبارتی از شهید در قواعد شدن و من عرض کردم در قواعد فقهی پیشمات اونجایی که من میدونم، البته علم خودم رو بگم، اولین کتاب ما قواعد شهید اوله رحمه الله، شهیدم اندل اطلاق مراد شهید اوله، اون اشباه و نظائرش قواعد نیست، نه القواعد و الفواید ایشونه. بله بعد ایشون دیگه مقدار زیادش مربوط به سطح عبارت نمیخواد و مما ذکرنا یظهر وجه و تحریم ربا فیها ایزن و این خصصن الحکم بالبین، حتی اگر ربا در بین، بل از ظاهر و تحریم و تحریم و حتی عند من لا یراها مفیدتن للملک لانها معاوضتون عرفیه عدله شما. یعنی ببینید نکته چه شد، نکته این بود که ما دنبال بیع نیستیم، معاوضه هم کافیه و این لم توف دل ملک، بل معاوضتون شرعیه کما طرف بها از شهید رحمه الله. بله بعد ایشون میگه ولو قلنا به ان المقصود للمتعاطی این علی اباهه، مراد از این اباهه اباهه مالکی است. اگر قائل شدیم که اباحه مالکی است لل ملک فلا یبعد ایزن جریان و ربا لکنها معاوضتن عرفن، بعدم فرمودن فتعمد. انصافا اگر بگیم معاطات مفید اباحه است و معاوضه نیست، که البته خود این قول خیلی عجیبه و قصد اباحه داره و اباحه هم اباحه مالکی است، انصافا ثبوت ربا خیلی مشکله. خوب شد فرمودن فتعمد. این تا اینجا، بله تا اینجا راجع به شروطی که در باب بیعه، تا اینجا این تنبیه اول. و اما حکم و جریان الخیار، این تنبیه، این مطلب دوم، این تنبیه حکم و جریان الخیار، آثار بیع مثل خیار آیا در معاطات بار میشه یا نمیشه.
اباحه مالکی چیه؟
اباحه من خودم گفتم مثل مهمان گذاشتم جلو مهمان میل کنه، این اباحه مالکی است. اباحه شرعی اونجاست که شارع اجازه میده، مثلا شما حق ماره به قول خود شما حق ماره شارع اجازه داره، این اباحه شرعی است. این راجع به این مطلب. حالا این مطلبی که ایشون فرمودن، خب ایشون دیگه فرمودن که راجع به این که مفید ملک باشه، آیانی که میخوای مسئله ملک و اباحه بودیم دارم کذا باشه، میتونن به محاضرات مرموهای خوری، محاضرات اینجا در باب فقه مراجعه کن. ایشون هم همین تقریبا مطلب شیخ انصاری رو از همین راه وارد شدن و نتیجه گیری کردن. عرض کردیم که اصل مطلب این است که به ذهن ما میاد که بهترین راه در این مطلب اول ایشان این نکته است که آیا در معاطات ما اون رو بیع میدونیم یا نمیدانیم. دو، اگر بیع ندانستیم معاوضه مستقله است یا نه، اصلا معاوضه هست یا نه، و این معاوضه معاوضه مستقله است یا نه. این که در باب معاطات تصویرهای مختلف میشه، راست این مطلب جای شک نداره، در خود بیع هم میشه. ما عرض کردیم بعید نیست، اولا توضیح معاطات، این که قصدش فقط اباحه صرف باشه یا اباحه مالکی باشه، خب این خلاف وجدان هستن، قبل کل شی خلاف وجدانه. شما که میرین به نحو معاطات نان میخرین یا جلو مهمان قضا میگذارین، قطعا دو تاست دیگه، این که از اوزل واضح ها، و قطعا در باب معاطات قصد معاوضه شده، یعنی قطعا هم، چون که هدیه معاطاتی میشه، میره خونه رفیقش کتاب میذاره، این هدیه معاطاتی، یا وقف معاطاتی تصمیم میگیره این ساختمان رو به عنوان مثلا مسجد قرار بده، این زمین رو به عنوان مسجد. لذا مشهور بین علما این است که در وقف معاطاتی وقفش درست نیست، مگر اینکه اون عمل در اونجا انجام بگیره، شبیه قبض در معاطات. و اما اگر نه، هدفم این بود که اینجا مسجد باشه، کسی اینجا نماز نخون، این مسجد نمیشه، وقف نمیشه. لذا دو جور وقفه، در وقف صیغه لازم نیست کسی توش نماز بخونه، چون دیدم بعضی آقای نوشتن در وقف صیغه هم کسی نماز اشتباه کردن، در وقف صیغه لازم نیست کسی، اگه گفت این مکان رو وقف کردم به عنوان مسجد یا به عنوان مصلا یا به عنوان کتابخانه، به مجرد اجراء صیغه این وقف محقق میشه، میخواد اونجا کتابی قرار بده یا نده، میخواد اونجا به عنوان مقبره قبری کنده بشه یا نشه، اونش مهم نیست. اما در وقف معاطاتی اگر بناس یک جایی رو معاطاتن وقف بکنه به عنوان مقبره، این باید بالفعل اونجا کسی دفن بشه، دفن نشده اینجا مقبره نمیشه، اون وقت محقق نمیشه. احسنتون دقت کردید در باب این که در باب معاطات در جمعی اصوره شبه معاطاتی، رخف معاطاتی یا مثلا همین بیع معاطاتی، اجاره معاطاتی، در تمام صورش قطعا قصدی برای اون عقد هست، برای اون معامله هست، در بیع قصد معاوضه هست و قطعا قصد اباحه نیست. و یعنی این که ما بفهم تصور بکنیم مجرد اباحه نیست. و لذا عرض کردیم اگر بخوایم تحلیل قانونی دقیق تری بدیم، معاطات یه چیزی شبیه ما بین تعهد و ما بین تملیک، نظریه تعهد و تملیک، البته تملیک شدیدتر، تعهد آسانتره. معاطات یه چیزیست، یه راه سومیست. بالاخره در معاطات حداقل یک نحوه تعهدی هست، فقط این تعهد ابراز نکرده.
تعهد
تملیک رو
شما تو
بی دونستید
و
معاطات اصلا بی نمیدونید چجوری؟ خب میگم یه لذا، چون تعهدم بی نمیدونید، تملیک باید باشه. معاطات رو یه چیز ما بین هماست، اینطور نیست که اباحه صرف باشه. و اما اباحه شرعی این خیلی بعیده، یعنی شارع در اینجا تصرف خاصی نکرده، هم دست انسان امضا کرده. من تملیک کردم، شارع تملیکم امضا کرده. من اباحه کردم، شارع اباحه من امضا کرده. من قصد تملیک کردم، شارع اباحه امضا کرده. این خیلی خلاف ظاهره، انصافا خیلی خلاف ظاهره. مالک یک چیزی رو قصد بکنه، شارع چیز دیگه رو بار بکنه. مالک قصد اباحه بکنه، شارع بگه ملکه. خب انصافا خلاف ظاهره. یعنی ما قبل از این کالا وارد این اصطلاحات بشیم، بالاخره یه عرف هم هستی، ارتکازات و عرفی داریم، عقلی داریم، شعوری داریم. این حرفا حرفا عجیب غریبیه که من قصد ملک بکنم، شارع بگه اباحه، قصد اباحه بکنم، شارع بگه ملک. انصافا تمام اینا خلاف قواعد حقوقی است دیگه. اینی که اباحه صرف باشه اونم خلاف وجدان ماست. ولذا بهترین راه اینه که ما در باب معاطات یا باید بگیم بیعون، که این از کلم از قدیم هم داریم قائل بهش، یا بگیم نه لیس بیعن لکن معاوضتون مستقله. بهترین راهش اینه، ظاهرا به ذهن من اینه. اون وقت فقط این بحثمونه که انشالله فردا آیا دلیلی داریم که هر معاوضه مستقله امضا شده یا نه،
بیع
حقیقت
شرعیه شده یا نه بیع عرفی رو پیغمبر امضا کرده.
بیع عرفی رو پیغمبر امضا کرده، اما نه میدونم دست عرفه، اما این که عرف هر روز یه قیدی بهش بزنه شارع اون امضا کرده، این واضح نیست. و خصوصا که شارع مقدس که اهل الله به گفته اوفو بالعقود هم گفته، عقد گره میخواد.
عقد هم باز حقیقت شرعیه است، عقد یعنی عقد هم باز مطلب عرفیه،
قطعا عرفیت داره.
یعنی عقد و عرف در این
مقابل عرف عبارت از گره، عبارت از گره. من فردا این شو توضیحش عرض کنم. عرف که گره میفهمه در عقد. من به نظر وقت اینه الان روش فکر بکنید، آیا ما دلیلی داریم که هر معاوضه مست